اگر سوا استاد هم سوال پرسان کنه و جواب نمیتن، ایره در مکتب یا در پانتون استادها زیادتر میتونن که به جوانا ایره کمک کنن.
شبنم نعیمی همچنان افزود که جوانان باید از راه های مختلف اعتماد به نفس خود را تقویت کنند.
بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما نقاط قوت در وجود خود پیدا کنیم، خود ما کسب کنیم، اعتماد به نفس را، عزت نفس را، بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم. ابتدا باید خود را بشناسه، نقاط ضعف، نقاط قوت، با خود را قوت های خود کوشش کنه، ضعف های خود را هم به قوت تبدیل کنه، از طریق مطالعه، از طریق مشاوره گرفتن با روانشناس در زندگی خود پیاده بسازن و اجازه ندن که توانایی هایی را که دارن یا امو علمیت یا دانش را که دارن به خاطر نداشتن اعتماد به نفس اونا ضایع شود.
روحینا دقیق میگوید خانواده ها باید برای بلند بردن اعتماد به نفس فرزندان خود از دوران کودکی تلاش کنند و آنها را در کارهای خوب تشویق کنند.
خب از این خاطر است که استاد اگر خانواده‌اش اونا را تشویق کنه بره اعتماد به نفسشون بیشتر بده میتونن پیشرفت. خب چون اگر فامیلشون برشون اجازه بدن و برشون صلاحیت بدن، برشون بونن در فضای آرام درس بخوانند، میتونن با آینده اعتماد به نفس بالاتر داشته باشند. اگر فامیل برشان اجازه نده و همیشه برشان خشونت پیش کنن و همیشه خشونت برخورد کنن، اینا نمیتونن در آینده اعتماد به نفس بالاتر داشته باشند.
شنونده های عزیز، این که چرا جوانان اعتماد به نفس یا به خود باور ندارند و عواقب عدم اعتماد به نفس چه خواهد بود و چگونه میتوان اعتماد به نفس خود را تقویت کرد، پرسش هایی است که پاسخ آن را در مصاحبه ای که با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از استادان روانشناس انجام داده ایم میشنویم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها اعتماد به نفس ندارن، به خود باور ندارن؟
اولین مورد که من احساس کردم در بسیاری از نوجوانان بی هدفی، بی برنامگی و بی پلانی جوانان و نوجوانان است. هر جوانی که بی هدف، بی برنامه و بی پلان بود، اعتماد به نفسش افت میکنه. مورد دومی که گاهی توسط خودشان، گاهی توسط اطرافیانشان عامل میشه، مقایسه است. وقتی که جوان و نوجوان مقایسه میشه، اعتماد به نفسش افت میکنه. توقعات بیش از حد و بیش از اندازه توسط خودش از خودش و توسط والدینش همچنان به عنوان یک عامل تلقی میشه. والدین بی توجه، والدین بی مهر، والدین بی محبت هم در بسیاری موارد سبب و انگیزه مسئله شده. فشار معلم، فشار درس، فشار خانواده در کل هم دلیل میشه. آزار و اذیت در حال یا در کودکی شان، یا هم آزار و اذیتی که به نحو چی روانی چی فیزیکی شده، هم سبب کندی یا افت یا پایین شدن اعتماد به نفس نوجوانان میشه. نبود حمایت به خصوص در حالات مشکلزا و حاد و سخت و بیماریا و مشکلات در سوینام عامل اعتماد به نفس پایین است. محرومیت هایی که بعضی از جوانان و نوجوانان در زندگی اجتماعی و فردی و خانوادگیشان داره همچنان یک عامل پنداشته میشه. دیکتاتوری محیطی، رسانه‌ای، نظامی یا سیاسی و کشوری و دولتی هم گاهی اوقات یا فشارهای سیاسی در کل جامعه را به یک نوعی به اعتماد به نفس پایین به رکود میبره. فشارهای گوناگون توسط دوستان و عزیزانش همچنان یکی از عواملی است که اعتماد به نفس را متاسفانه آسیب میزنه.
خب نداشتن اعتماد به نفس چی عواقب داره و یک جوان با کدام مشکلات روبرو میسازه؟
معمولا این جوانان و نوجوانان موفق نمی باشن، یعنی موفقیت های کمی را در زندگی خود به دست میارن. بیشترین جوانان و نوجوانان که اعتماد به نفسش پایین است قربانی میدن، یعنی به شکل به یک نحو ایثارگر بار میاد، قربانی میدن. مشکلات گوناگون روانی پیدا میکنن، مشکلات گوناگون عاطفی پیدا میکنن، مشکلات گوناگون احساسی و هیجانی برشان پیدا میشه. در اجتماع با مسائل گوناگونی که نمیشه از شاتانام برد به وفور برش پیدا میشه. خواب آرام نخواهد داشت، آرامشان در کل از بین میره. بیشتر اینا روحیه و شخصیت تسلیمی و رفتار تسلیمگونه خواهد داشت، یعنی همیشه سرشان فرو خواهد رفت، استوار نخواهد بودن، وابسته میشه. چه وابستگی به والدین است، چه وابستگی به جنس مخالفش است، یا با دوستا و عزا و هر کسی که در اطرافش است، گاهی دلبسته و زیاد وابسته میشه.
خب استاد، رای حل چی است؟ جوانا باید چی کنن تا اعتماد به نفس در خود تقویت کنن؟
رای حل، من میخوایم به بعضی نظریات دکتر نتانیل برندن و دکتر مارتین اشاره کنم. دکتر نتانیل برندین پیشنهاد میکنه که اگر یک نوجوان و جوان میخواد که با اعتماد به نفس زندگی کنه یا اعتماد به نفسش بلند بره، ایست که جوانان و نوجوانان ما زندگی خود را آگاهانه بسازن، یعنی آگاهانه زندگی کنن، بفهمن و بدانن که چی میکنن و کجا میرن. دو، خودپذیری است. هر جوان و نوجوان کمی لرزه صدای مرا میشنوه باید بپذیره که ما به هر زیبایی و قد و قواره و چهره و سیما و موقف و جایگاه و نگاهی که دارم یا جامعه و خانواده‌ای که دارم باید بپذیرمش. سومین رکن مسئولیت پذیری پیشنهاد میکنه نتانیل برندین، یعنی جوانان ما باید بپذیرن و بفهمن و بیشتر روش کار کنن که چگونه میتونن مسئولیت پذیر باشن، یعنی مسئولیت خودشان و زندگیشان را به دوش خودشان بکشن. چهارمین رکن را که نتانیل برندین پیشنهاد میکنه قاطعیت است. جوان و نوجوانی که میخواد با اعتماد به نفس زندگی کنه باید قاطی باشه. پنجمین رکن هم که پیشنهاد میکنه نتانیل، او زندگی هدفمند است. هر قدری که ما هدف، مقصد و پلان زندگی ما روشن باشه، برنامه های ما روشن باشه، به مو اندازه اعتماد به نفس ما هم بلند خواهد بود. آخرین رکن را نتانیل برندین پیشنهاد میکنه انسجام است. یعنی یک جوان و نوجوان باید بفهمه که چگونه خود را، امور زندگی خود را انسجام ببخشه. مارتین پیشنهاد میکنه که هر قدری که ما منظم بپوشیم، مثبت بیندیشیم، مثبت عمل کنیم، آماده باشیم و اهداف ما روشن باشه، به مو اندازه با اعتماد به نفس خواهد بودیم.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که رویا مدومی آن را تهیه و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه بعد، الله یار و مددگار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، با برنامه حقیقت چیز با میزبانی مفرشتاندا خوش آمدین. ریاست افغان پست میگوید 463 پستخانه در سراسر افغانستان فعالیت دارد که از آن میان 25 پستخانه با کشورهای خارجی نیز خدمات عرضه میکند و اکنون تمام پستخانه های کابل با معیارهای جهانی کار میکنند. در این برنامه با احمد وحید وایس، رئیس افغان پست، در مورد وضعیت پست در افغانستان صحبت کردیم. خب وایس، وضعیت پست در افغانستان چگونه است؟
ما برنامه‌ای که روی دست داریم ما تمام برنامه خود که رئیس جمهور شریک ساختیم و در شورای اقتصادی یک پرزنتیشن دادیم و از 8 برنامه ما تمام برنامه ما قبول شد و رئیس جمهور فرمودند که شما اولاد بندی کنید، که اولاد بندی ما ای کمر و لوکال سرچ افغان پست است که خوشبختانه از اون برنامه ما عملا کار میکنیم. موضوع دومی افغان پست، موضوعی که تفاهم نامه سه جانبه با بانک مرکزی، اتحادیه بانک ها و شرکت افغان پست به امضا رسید، که بعد از این ما میتونیم که بانکداری از طریق افغان پست صورت بگیره. با بانک ها مذاکره جریان داره، دیگه انشالله امید زیاد هست که با بانک ها به یک توافق برسیم و انشالله میرسیم. در حدود از 32 میلیون یا 30 میلیون نفوسی که در افغانستان وجود داره، 30% مردم به بانکداری دسترسی دارن. این ارقامی است که از طرف اتحادیه بانک ها ارائه شد. خواستیم ما 463 پستخانه به سطح افغانستان داریم و 20 پستخانه در شهر کابل داریم و 16 پستخانه ما با فایبر نوری وصل هستند. در این اواخر یک دستاورد کلان که افغان پست داره در قسمت تصادیق وزارت خارجه وثائق اسناد تحصیلی و تذکره داریم که از طریق 16 پستخانه مردم در شهر کابل تصادیق خود با افغان پست تسلیم میکنن و با ما دوباره به وزارت خارجه. مردم نه تنها خوش هستن و دعای مردم ما گرفتیم. در این مورد موضوع توزیع پاسپورت در مرکز ولایت است، انتقالش هم در ولایت است که مردم بسیار خوش است پاسپورت خود است طریق افغان پست تسلیم میشن. این موضوعات کوتاهی بود در مورد افغان پست. برنامه‌ای دیگه هم داریم، نمیخوایم وقت شما رو بگیرم. آمدیم در مورد که حالت پست در افغانستان چی است. متاسفانه زمانی که اداره معقد یا انتقالی آمد، همگی به این فکر بودند که آل وقت دیجیتال است و موضوع موبایل و ایمیل است، ضرورت دیگه بر پست ضرورت احساس نمیشه و یک فکر اشتباه بود از دید من. متاسفانه پست به یاد فراموشی گذاشته شد. اگر من میشه یک مثال میگم که در این 20 سال سال یک دانه خشتم گذاشته میشد، حال 20 دانه خشت میشد. مگر حال ما در مدت دو سال ما اثر زیر بنای افغان پست کار میکنیم که تا بتانیم با پای خود استاد شویم و خدماتی که در دنیا مروج است و پیش بریم. تکنولوژی با پست چالش نیست، یک فرصت است. یعنی بدون تکنولوژی نمیتونه پست پیشرفت داشته باشه. دنیای دیگه، ممالک دیگه که در قسمت پست سرمایه گذاری کردن و پیشرفت کردن، از تکنولوژی استفاده کردن. مگر در افغانستان فکر اشتباهی که بود، گفتن که نه، آله دیگه پست ضرورت نیست و تکنولوژی است. یک اشتباهی بزرگ که در حق افغان پست صورت گرفت، یک به حق سکتور پستی صورت گرفت. این حالت حال ما سر از این کار میکنیم که چگونه بتانیم که افغان پست مصدر خدمت به مردم بگردانیم، سهولت به مردم ایجاد کنیم، عاید به افغان پست بیاید و موضوع فساد اداری از بین بره، و همچنان موضوع اشتغال زایی مهم است که به مردم وظیفه ایجاد شود. این اهداف عمده افغان پست است که به می شعار ما پیش میریم و انشالله تا جای توانستیم در مدت یک سال دو سال افغان پست به رخ مردم بکشانیم که افغان پست میتونه در اقتصاد افغانستان رول عمده را بازی کنه.
وایسی از اقتصاد صحبت کردین. آیا عاید این اداره مشخص شده؟ چقدر سالانه عاید داره؟
ما در گذشته در حدود 60 الی 80 میلیون افغانی عاید داشتیم. وقتی که خدمات نو ایجاد کردیم، پیش از کرونا سالانه ما در حدود 500 میلیون افغانی عاید کردیم. مگر زمانی که کرونا آمد، دوباره باز عاید ما پس طرف 100 میلیون افغانی رفتک، که از کرونا هیچ کس در امان نبود و افغان پست هم در امان نبوده. مال عاید فعلی ما که تامی تاریخی که ما صحبت میکنیم در حدود 100 میلیون 120 میلیون عاید ما شده که قابل ملاحظه نیست. انشاءالله با برنامه نوی که داریم، موضوع افغان پست چطور میتونه که بالای اقتصاد افغانستان تاثیر بگذاره، ما موضوع دهلیز هوایی یا صادرات افغانستان از طریق افغان پست مطرح کردیم به شورای اقتصادی. فیصله شورای اقتصادی بود که یک تفاهمنامه چهار جانبه در بین وزارت تجارت، اتاقای تجارت، هوانوردی و افغان پست یک تفاهمنامه صورت میگیره که افغان پست هم شامل برنامه انتقالات یا دهلیز هوایی یا موضوعات کارگو این خدمات شروع کنه. از یک طرف میشه که با تجارای ملی ما سهولت ایجاد شد. موضوع دیگه که ما مطرح کردیم در شورای اقتصادی، موضوع ای کامرس یا تجارت الکترونیکی است. یک پلتفرم کلان افغان پست می باشه که کالای افغانی را بالای دنیا بشناسانیم و صادر کنیم، و همچنان کالایی که از تجارای ملی ما از پلتفرم افغان پست استفاده میکنه به شکل عمده و پرچون ما میتونیم در پشت دروازه‌های مردم افغانستان برسانیم و برشان تسلیم کنیم.
جناب وایس، موضوع رساندن اسناد که از خارج میآید و یا ای که از افغانستان به خارج میره، انتقال نامه ها و امثالان، چقدر در این عرصه کار منظم جریان داره و نبود آدرس مشخص در کابل چقدر یک مشکل بزرگ و اساسی است؟
یک بحث ایست که ما فعلا سین و خدمات روی امیال فعلا فعالیت میکنه. یکی خدمات عادی ماست که از مسیر عادی پیش میره، قیمتش مرزان است. این خدمات ماست که پارسالات از او طریق روان میکنم. یکی خدمات ایمس ما، اکسپرس میل سرویسه، و یکی خدمات خانه به خانه ماست که مدت یک هفته میشه دو هفته میشه که افتتاح کردیم، که در دو روز الا پنج روز ما در تمام نقاط دنیا بستی مردم هم، مراسلی مردم هم، اسنادهای مردم هم رسانده میتونیم. یک موضوع ما هیچ نوع مشکل نداریم در سطح بین المللی. در سطح افغانستان مشکلات وجود داره، از امنیتی شروع، آدرس نویسی، موضوعات شروع. ما پروژه دیگر مطرح کردیم، موضوع کد پستی. که این پروژه در 1400 پلان است. حال ما کد پستی داریم 4 رقمی است که از 1001 شروع شده، اما تا پیش میره تمام افغانستان با این کد پستی صرف به خاطر پست رسانه‌های ما به درد میخوره و یک ساحه کلان گرفته شده. ما این را میخواییم به 5 رقمی یا 6 رقمی انکشاف بدیم و بدون آدرس شاروالی نمیتونه کد پستی ما جای بگیره. مهم اول آدرس شهر کابل مهم است، بعد از او ما کد تطبیق کد پستی میتونیم تطبیق کنیم که یکی از پروژه های حیاتی ماست که میخواییم در 1400 ایرا پلان کردیم که بخیر باید پروژه ما تطبیق شد و کامیاب شد.
ویسه موضوع قیمت ها چقدر مناسب است؟ آیا ایرا سروی کردیم که قیمت خدمات مناسب است یا خیر و مردم راضی هستن؟
به شما بهتر معلوم است که شرکت افغانپوش شرکت دولتی است، نسبت به هر شرکت خصوصی ما قیمت ما بسیار پایین تر است. ما به اساس محاسبه کردیم، ماش مردم محاسبه کردیم، باز یک قیمت ایجاد کردیم. نسبت شرکت ها قیمت ما پایین تر است. انشالله کسایی که یک بار اگر مشتری ما شوه دواندار مشتری ما میمانه دیگه، انشالله قیمت های ما پایین تر است.
جناب ویسب، خدمات خصوصی مثلا دیج، ال و تین چقدر فعالیت زیاد در افغانستان منظم است؟ آیا فکر میکنین که با این شرکت ها رقابت کردن میتونین؟
معامله ما عرض کردم او شرکت ها به قیمت های زیاد بلند است، از وسط مردم افغانستان نیست، توانشان نیست، نمیتونن که قیمت ها را بپردازن. حالت دومیست که فکرشان به ادارات خارجی یعنی محسات هستند، سفارتخانه هستند و ما میخواییم به مردم خدمت گذار باشیم و میخواییم به محسسات و ادارات بین المللی خارجی ها خدمت گذار باشند.
جناب ویس، چند شرکت خصوصی در افغانستان فعالیت دارد در کنار پستخانه؟ امی پستخانه مرکزی
در حدود 8 تا 9 شرکت فعالیت داره. دی چل است، این دیز فیدکس است، ایرو پارسل است، آریانا است، باختر است، از این شرکت هاست که فعلا فعالیت میکنن و فعالیت از او بسیار محدود است. بله، نظارت است که ما دیدیم است که ما اون پست همگی دوست دارد و ما در مارکت احساس میشیم و بالخصوص این خدماتی که بیشتر عرض کردم، خدمات ما مردم از پیش ما راضی است و امید ماست به ادارات دیگری مثل وزارت عدلیه و بعضی ادارات که خدمات عامه را پیش میبرند اگر به افغان پست مراجعه کنه و پیام را اگر میشنوند، انشالله مردم بسیار سهولت است و مردم مثلا موضوع وزارت خارجه را که تصادق وزارت خارجه، مردم از دید اقتصادی، از دید ترافیک، از دید محیط زیست، از دید اختطاف، از دید کیسربوری یا سرقت، از چیز در امن می باشد. یعنی نزدیکترین پستخانه که در هر جای هست اما خدمات برایشان ارائه می کنند.
ویسه، مسئله آدرس یک موضوع مشکل است در افغانستان. حالا کدام پروژه مشترک با شاروالی کابل، اطلاعات و فرهنگ یا نهادهای دیگه دارن صحبت شده در این زمینه؟ یعنی یا آنها گفتن که در این زمینه کار میکنن؟ کدام وعده از اینا گرفتین یا خیر؟
با شاروالی بعض مکاتب ما تبادله شده و آدرس نویسی شهر کابل در حدود 17-18 نایر است. یک پروژه هبیتات بودن، جی پیس کردن یا کودگذاری کردن و سیستم ما موضوع کود پستی است. اول باید آدرس مشخص شد، بعد از او باید سرتمو بخش که یا آدرس نویسی کردن و باز ما کود پستی را تطبیق میکنیم که این پروژه در سال 1400 پلان داریم که بخیر تطبیق کنیم و پیش ببریم.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان میرسد. از احمد ویس، رئیس افغان پست که در این برنامه با ما بودن، جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
چطور باور بکنم غم تنها شدنم، چطور باور بکنم غم تنها شدنم، غم تنها شدنم، درد رسوا شدنم.
غم تنها شدن و درد رسوا شدن، زندگی هر نفسش درد و غم است، زندگی هر نفسش درد و غم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است، چو تو باور بکنو. چی مانا بکنم، چی بگویم دل من که دل آسا بکنم، به تو من زندگی را و چی مانا بکنم، چی بگویم دل من که دل آسا بکنم، زندگی سر برسا در دو غمش، زندگی سر برسا در دو غمش، شوال لبریز خوشی هر قدمش، شوال لبریز خوشی هر قدمش، چو تو باور بکنم غم تنها شدنم، چو تو باور بکنم غم تنها شدنم، غم تنها شدنم درد رسوا شدنم، غم تنها شدنم درد رسوا شدنم، زندگی هر نفسش درد و غم است، زندگی هر نفسش درد و غم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است، عمر خوشبختی آدم ها کم است، چو تو باور بکنم.